شنیدن انتخاب کردید ازتون بی نهایت سپاسگزاریم. موضوع برنامه‌مون گذره فرهنگی. آقای مرادخانی، همون ابتدای برنامه گفتیم که حتما یه توضیحی از جانب شما میشنویم راجع به گذر فرهنگی، ویژگی هایی که باید داشته باشه. اساسا چقدر ضرورت داره بودن گذر فرهنگی در یک محله، در یک شهر؟ یه مقدار راجع به شاخصه هاش صحبت بکنید.
ببینید، این مسئله از این جهت بسیار حائز اهمیت هستش که به مثابه یک مکان رویداد، این فضاها میتونن جایی باشن که عرض کردم آدم ها به تنهایی نه، در یک فضای تعاملی یک کنشگری و تجربه‌ای رو بر اون در اون پهنه و بستر فرهنگی داشته باشن که با هم حرف بزنن و اونجا بشه به هر حال فرصت و جایی برای برگزاری رویدادهای مختلفی که به مناسبت‌های فصلی، تقویمی، اجتماعی و فرهنگی برگزار میشه. این قضیه در دنیا خب خیلی بهش میپردازن و خیلی مورد توجه قرار گرفته. همونطوری هم که آقای دکتر نظری توی بخش گفتگویی که داشتیم اشارات خیلی خوبی داشت، از این جهت که به هر حال ما یک کشوری هستیم که یک کشور موزه به حساب میایم.
دقیقاً.
و در چه شهرهای بزرگ و چه شهرهای کوچیک همیشه المان‌ها، عناصر فرهنگی، ابنیه تاریخی و به هر حال مصداق‌ها، میراث‌های فرهنگی ملموسی هست که اونها میتونن نقاط اتصال و اتکای در واقع این فضاهای ارتباطی در سطح شهرها باشن، کما اینکه مناطق گردشگری و مسیرهای گردشگری هم در همه جای دنیا در بطن این گذرهای فرهنگی هستش که شکل میگیره و به یک برنامه مشخصی که شما مهمانی یا گردشگری که از یک کشور دیگه، از یک فرهنگ دیگه میاد و آشنایی نداره، طبیعتا نمیشه که همینجوری به صورت احتمالی و کلی برد و در سطح یک شهر نشون داد، بلکه یک طبق یک نقشه راهی
بله.
میبرین این موارد رو میبینن
گذر به گذر.
دقیقاً. و تحت تاثیر
آقای دکتر نظری اشاره کردن قضیه این که پیاده ها ارج ندارن، در حالی که ما سال هاست میخوایم فرهنگ سازی بکنیم، تو رو خدا پیاده روی بکنید، دوچرخه سواری بکنید.
نمیشه.
برخی از شهرهای دنیا واقعا شما دوست دارید به اونجا سفر بکنید صرفا به این خاطر که مسافت های طولانی رو پیاده
قدم بزنید. عرض کردم در ابنیت،
با اینکه کلان شهر هم هست،
همینطوره در شهرهای بزرگ ما اصلا حق با پیاده نیست به هیچ وجه، به خاطر اینکه شما کجا میتونید توی پیاده رو راحت راه برین و نترسین که موتور از پشت نزنه. بعد شما در نظر بگیرین یک خانوادی که یه بچه کوچیک دارن، آیا امنیت داره که این دستشو بگیرن توی پیاده رو راه بره؟ موانع مختلف، چاله چوله، موتوری و عرضم به حضور شما این که اصلا فضایی نیست برای این کار،
صرفا یک پیاده رو تنگ میشه، باریک میشه،
عمدتاً
به خیابون وصل میشه و واقعا نمیشه مسیر رو به اون شکل.
در صورتی که توی ساختار شهرها پیاده راه ها عرض کردم فضای کارکرد ارتباطی که دارن که آدم ها وقتی که از وسیله نقلیه استفاده نمی کنن بتونن پیاده مسیرهایی رو سپری بکنن به مقصد معلومی برسن. اما یک مسئله مهم این وسط وجود داره و اونم این هستش که این فضا فضایی باشه که اگر 4 نفر، 2 نفر، 3 نفر با هم راه رفتن با خیال راحت و ذهنی آسوده به گفتگو بپردازن، که این گفتگو میتونه در مورد هوا باشه، درباره نمیدونم یه موضوع اجتماعی باشه، موضوع ورزشی، هر تمی، ولی با هم حرف بزنن. چرا 3 سال، فکر کنم 4 سال پیش، شعار سازمان جهانی بهداشت WHO این بود که با هم حرف بزنیم؟ چون افسردگی های حیات شهرنشینی به صورت افسار گسیخته‌ای در دنیای ماشینی و مجازی در حال گسترشه و این فضاهای همچین کارکردهایی در آدم ها در گفتگو ذهن جریان پیدا میکنه، کلام به حرکت در میاد، تبادل انرژی، تبادل معنا، تبادل تجربه و گفتگوها و کلام این ذهن ما رو از ایستایی در میاره و طبیعتا این نشاطه.
شاید یکی از پیاده روهایی که بشود قدری، حالا اصلا من نمیدونم این شاخصه یه گذرگاه رو داره یا نه به لحاظ استانداردش، بشه یه مقداری با آسودگی خاطر اونم قدری پیاده روی کرد، همین حد فاصل سازمان تا سر نیایش باشه که به خاطر پارک ملت هست و هرچی به اون پارک نزدیک میشی جوار بیمارستان امنیت بیشتری داری، یه
فضای
هم فکر میکنم تنها
برای پای تختی به وسعت تهران کم نیست، واجعه است، کم یه واجهیه که
خیلی
مختص...
تخفیف دادیم.
بله شما در نظر بگیرین ابعاد این شهر رو، وسعتش رو، این نکتهی که گفته میشه دیگه اینجا. شما قبلا شاید مثلا چند دهه قبل در متنها، داستانها، رمانها این واجه خونده میشد یا حتی شنیده میشد که فلانی بچه فلان محله. چرا الان دیگه این قضیه نیست؟ به خاطر اینکه انقدری ناامنی منتشر شده در سطح شهر، شما و شهر شهروندی برای اینکه به یه جای آرومتر و امن‌تر برسه، اینه که هیچ وقت یه جا نمیمونه که هویت اونجا رو بگیره. دو سال اینجا، سه سال اونجا، چهار سال یه جای دیگه، دوباره جابجا و در نتیجه هویت محله ها از بین رفته، هویت محله هایی که مبتنی بر آدم ها به وجود اومده بود و از دل اون چقدر روایت، قصه، رویداد، بله رویداد، قصه، داستان، خیلی از خاطراتی که الان هست و اشاره میکنه همه ناشی از اون ساختار شهری بود که هنوز کنفیکون نشده بود و الان هم که میبینید که دیگه تقریبا شده یک خاطره‌ای که بعضا در کتاب ها میشه در بارش.
حالا فکر میکنه امیدی هست برای اینکه احیا بشه و
طبیعتا به هر حال تو روندهای توسعه شهری بایستی نسبت به این قضیه اهتمام وجود داشته باشه و اولویت باشه، نه اینکه صرفا
شعار باشه.
شعار و لفاظی شیک خیلی قشنگه اصولا درباره این قضایا حرف زدن، ارزش کلامی میاره برای افراد، ولی جایی که مثلا طرح تفصیلی، طرح توسعه هستش، حالا اگر شد شد، نشد خیلی هم مهم نیست.
بله خیلی متشکرم از شما جناب آقای مرادخانی، با ادامه برنامه با ما همراه باشید. شنوندگان محترم، ساعت 20:38 دقیقه است و ما رفته رفته به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. موعد اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 20:45 دقیقه است. بار خدایا این منم که آهنگ درگاه تو کردم و خواهم که احسان و فضل نیکوی خیش از من دریغ نداری، پس بر محمد و خاندانش درود فرست و زمزمه مناجات مرا بشنو و دعای مرا اجابت کن و امروز مرا با ناامیدی من به پایان مرسان و در برابر خواسته هایم دست رد به سینه من مزن. اگر از نزد تو باز می گردم یا به سوی تو می آیم، در هر حال گرامیم دار که تو در گزاردن کارهایت به تنگنا نمی افتی و از ادای آنچه از تو خواهند ناتوان نیستی. و حالا گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، سوره نبأ آیات 31-40، قاری استاد محمد موحدیان عطار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به وقت شرعی به افق تهران از رادیو فرهنگ. مؤذن استاد حسین صبح دل.
الله اکبر.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
طاعات و عباداتتون قبول درگاه احدیت. شنوندگان عزیز و ارجمند، با ادامه برنامه هفت اقلیم از رادیو فرهنگ تا حوالی ساعت 9 شب در کنار شما هستیم. ضمن این که میخواییم آخرین بخش برنامه رو هم تقدیمتون بکنیم، نوبت رسیده به قسمت دیگری از بخش ایوانچه. برای شما آماده کردیم یک بخش جذاب که قرار ما رو به جاهای دور ببره، بخشی از زندگی که برای همه ما خاطرات زیادی رو به همراه داره و در بزرگسالی هم بسیار از اون روزها یاد میکنیم. بشنوید.
زمان ما یکی از بازیایی که می‌کردیم و خیلی محبوب بود بین ما و همسن و سالمون بازی هفت سنگ بود. هفت تیکه سنگ و موزاییک شکسته رو روی هم می‌ذاشتیم و یه دونه توپ می‌خواست، دو گروه می‌شدیم، این سنگ رو می‌زدیم و یکی از بازیای بسیار محبوب بود بینمون.
اول یه لیلی میکشیدیم با زغال یا گچ روی سطح کاشی‌های کوچه یا آسفالت کوچه‌مون یا تو حیاتمون. هفت خونه داشت، سنگو مینداختیم، میپریدیم، خونه‌ها رو رد میکردیم، بعد دوباره برمیگشتیم. هم تحرک داشت، هم خیلی جذاب بود، حالت رقابتی داشت، ما رو ساعتا دور خودش جمع میکرد. پسرها هم بعضی وقتا با ما بازی میکردن لیلی بازی، اما معمولا معروف بود که یه بازی دخترانه است.
آره لیلی بود، تناب هم زیاد میزدیم بچه بودیم، گرگن به هوا، بعد برنگه بازی میکردیم. خب ما وقتی کوچیک بودیم تبلت نبود، موبایل نبود، کامپیوتر هم نبود، یه عروسک خوشگل داشتیم باش بازی میکردیم، بعضی وقت خاله بازی میکردیم، عروسک همراهمون بود، ما هم بازی میکردیم، همون عروسک همراهمون بود، جزئی از شخصیتمون بود. هنوزم اون عروسک همراه بچه ها هست، ولی میبینم در کنارشون، مثلا دختر من همون عروسک رو بغل میکنه، تبلتش هم دستش میگیره، با تبلتش بازی میکنه، یعنی اون نقش جانبی داره براشون.
یکی از بازیایی که ما قدیم انجام میدیم تیله بازی بود که بچه‌ها یه تعداد تیله شیشه‌ای داشتن که بعضی از این تیله ها توشون دو پر و سه پر رنگی تک رنگ داشت که بهشون میگفتن دستیل و سپر و دوپر و اینا. بازی اینطوری بود که تیله ها رو هدف قرار میدادن و هر چند تا دونه از اون تعداد جدا میشد از اون دسته، مال اون شخصی بود که اون تیله ها رو زده.
گل یا پوچ بازی بود که باید به صورت گروهی حس می‌زدیم که گل یا اون تیکه کاغذ کوچولو تو دست کدوم یکی از همگروهی‌های طرف مقابله. بازی اس فامیل هم فکری و نوشتنی بود، به اونایی که زودتر پر کرده بودن امتیاز میدادن، مثلا حرف ب، اسم بهادار، فامیل بادرانی و اینا رو می‌نوشتیم. کلی خنده و سرگرمی بود دوره هم.
بازی های ما حدوداً 55 سال پیش پسرها با هم جمع می شدیم، قایم مشک بازی می کردیم، یکی چشم می بنده، بقیه باید می رفتن گوشه کنار قایم می شدن، این که چشمش بسته بود باید می اومد اونا رو پیدا می کرد، سک سک می گفتن. آره
این بازی از 5 تا سنگ گرده، اولش یه قله، یه قول یعنی که 5 سنگ رو می‌ریزیم رو زمین، یکی از سنگا رو برمی‌داریم، بقیه سنگا رو یکی یکی برمی‌داریم. دو قول بعد اینجوریه که دوتا دوتا برمی‌داریم.
گردو بازی ما جمع می شدیم، هر کدوم یا 5 تا یا 10 تا گردو می کاشتیم یه جا، یه دونه گردوی دیگه رو به عنوان تیله انتخاب می کردیم، می انداختیم سر همون گردوهای کاشته. اون کسی که با تیله زده بود برنده می شد، اونا رو جمع می کرد. گردو رو ما سوراخش میکردیم، مغزش خالی میکردیم، توش ساچمه یا قلب سنگای ریز میریختیم که این تیله سنگین بشه، بجای اینکه یکی رو تکون بده تعداد بیشتری رو تکون بده.
بیشتر با کامپیوتر بازی میکنم و بیشترم بعضی از موقعام با تبلتم. چیزای باحال مثلا نمیدونم، من اونجا خیلی چیز میذاره نمیتونم بگم کدومو دیگه، اصلا اسمشون رو بلد نیستم دیگه. من با کامپیوترم هم نقاشی میکنم، باش بازی میکنم، وقتم رو با میذارم.
خب دقیقه پایانی برنامه است. این یک دقیقه رو به شما اختصاص میدیم آقای مرادخانی تا جنبندی داشته باشین از برنامه امروز.
بله خیلی ممنونم. به هر حال امروز بحث مهمی رو مطرح کردیم در خصوص بحث گذرهای فرهنگی و جایگاهی که در تعاملات شهری میتونن داشته باشن. به هر حال فضاهای پیاده راه‌های متعددی که در شهرها هست، چنانچه برنامه ریزی دقیقی باشه که اینها منجر بشه به این گذرها، خیلی تأثیرات خوبی ایجاد میکنه، هم کارکرد آموزشی داره، هم کارکرد ارتباطی داره و هم مردم رو میتونه به سمتی ببره که اون داشته ها و عناصر شهری رو خیلی بهتر بشناسن و متأثر از اون فضای فرهنگی ذهنیت فرهنگی تری نسبت به قضایا داشته باشن. و خب گفتیم هم که بحث رویدادهایی که در بطنشون همیشه برگزار میشه چقدر نافذ و اثرگذاره، چه در ایران و چه تجربیات بین‌المللی زیادی که در این حوزه شده. و امیدوارم به هر حال فضای مدیریت شهری در کلان شهرها بالاخص به این قضیه اهتمام داشته باشن و با نگاه واقع بینانه تری برنامه ریزی براش داشته باشه.
بله خیلی متشکریم از شما جناب آقای مرادخانی که همراه بودید با برنامه خودتون.
سپاسگزارم.
چهارشنبه ها براتون آرزوی سلامت میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
ممنونم. روز خوش. یعنی شب خوش.
به پایان برنامه زنده هفت اقلیم رادیو فرهنگ رسیدیم. بی نهایت سپاسگزاریم که این برنامه رو شنیدید. تا فردا ساعت 19:30 ایام بکام. بدرود.
تشکر میکنم از همکاران کاربلدم در گروه کتاب برای ارائه برنامه زنده هفت اقلیم و سپاسگزارم که شما همراهان از طریق دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 3558 هم ما را یاری کردید، هم همکاران خوبم را در برنامه زنده هفت اقلیم. امیدوارم که هر جایی که هستید در حال سپری کردن شب آرامی باشید و هر آنچه که پیش روی شما هست چیزی جز خیر نباشه و میخواییم با هم دیگه در این لحظه که پاسی از شب هم گذشته و نزدیک نه شدیم همراه ما باشید با شبهای فرهنگ.
موضوع ادبیات مقاومت فلسطین
چقدر موسیقی دانان همکیش شما
بحث امشب رو با دو